شنوندگان محترم مجله گفتگو، به مناسبت روز عصای سفید خدمت آقای مریانی هستیم. آقای مریانی تحصیلاتشون در رابطه با علوم تربیتی و روان درمانی هستن. از ایشون می‌خوایم که از تجربیات خودشون و تاریخچه عصای سفید برامون بفرمایند. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای مریانی و از شما می‌خوایم که برامون به طبق اطلاعاتی که دارین از عصای سفید و تاریخچه عصای سفید برامون بفرمایید.
با سلام و تشکر از شما خانم نوری برای دعوتتون، من به خاطر این روز عصای سفید که داشتم فکر میکردم و سوال شما هم بود که راجع به این روز بتونیم با هم صحبتی داشته باشی، دوباره تلاش کردم یه مطالعه بکنم، اسنادی که هست یه نگاه بکنم که بتونیم به تاریخچه‌اش خیلی مستندتر بپردازیم. من سعی میکنم خیلی کوتاه و فشرده که وقتتونم زیاد نگیرم به یه مسئله بپردازم. این یه تاریخچه طولانی پشت سر خودش داره. روز عصای سفید امسال پنجاهمین سالگرد عصای سفید رو دارن جشن میگیرن که این بر میگرده به روزی که لیندن بی جانسون رئیس جمهور آمریکا روز 15 اکتبر 1964 میلادی یک عصای سفید به یه نابینا اهدا کرد و روز 15 اکتبر رو به عنوان روز عصای سفید اعلام کرد. ولی تاریخچه این قضیه به حدوداً 30 سال 35 سال قبلش برمیگرده، یعنی سال 1930 یک خانمی به نام خانم جولی دمو که ایشون از یکی از آریستوکرات های فرانسن، از خانواده های ثروتمند، ایشون سعی میکرد به نیم بینایان و نابینایان کمک کنه و بخشی از وقت و زندگی و سرمایهش رو این قضیه گذاشته بود. این سال 1930 به این ایده رسید که یک عصاهای بیان رنگ سفید بزنن به نابیناها بدن که نابیناها از این عصاها استفاده کنن برای دو هدف. یکی اینی که نشانی باشه برای محدودیت حسی که دارن و مسئله دیگه به خاطر حفاظت. منتها این عصا اون موقع روشی نبود که چطوری از این عصا استفاده کنن. یک سال بعدش 1931 که یه تاریخ مهم بود، 7 فوریه 1931، ایشون 5000 عصا تهیه کرد به رنگ سفید و از چندین دولت مرد فرانسه هم دعوت کرد و در حضور اونا این 5000 عصای سفید رو اهدا کرد به نابینایان فرانسه که روزنامه پشواک پاریس یا اکو پاریس اون موقع از این مسئله رم یک گزارش مفصل داد. بعد همین خانم دمور سال 1938 توی سوئیس همین قضیه رو تکرار کرد و اونجا به اهدای عصای سفید اقدام کرد. بعد مرحله بعدی تکامل عصای سفید که به شکل مدرن امروزش میرسه در طی جنگ جهانی دوم شروع شد توی آمریکا، چون سربازان آمریکایی که می اومدن تو جنگ بیناییشون رو از دست میدادن یا کم بینا میشدن، اینا توی یک مجموعه زندگی میکردن که یک آقایی هم اونجا کار میکرد به نام آقای هوور. این آقای هوور اومد اول عصای چوبی به رنگ سفید تهیه کرد که بعدن اینا رو تبدیل کرد به عصاهای سفید و آهسته آهسته در مجموعی هم که کار میکرد اینا به فکر این افتادن که روش صحیح از استفاده از عصای سفید پیدا کنن، که این آقای هوور بعد از جنگ، بعد از 1245 میلادی خودشون رفتن و درس خوندن و چشم پزشک شدن. اون عصا اون موقع به هوور کین معروف شد. کین که به انگلیسی همین چوب عصا میشه، به عصای سفید معروف نشده بود، هوور کین بهش میگفتن. هوور که اسمش بود و کین. این قضیه همینجوری ادامه پیدا کرد، جلو اومد که گفتم 1964 دیگه یه مقدار تولید عصاها بیشتر شده بود، یه مقدار روش استفادهشون در آمریکا به شکل مدرن رسیده بود که 1964 این روز از طرف جانسون به عصای سفید اعلام شد و 5 سال بعد یعنی 1969 میلادی این روز از طرف سازمان ملل به روز عصای سفید به رسمیت شناخته شد و اعلام شد. بعد از این تاریخ شروع کردن توی اروپا هم به استفاده صحیح از عصای سفید، یعنی 1968 یک گروهی اومدن از آمریکا به انگلیس و به فرانسه و اینا اومدن کلاس‌های گذاشتن و همین کلاس‌های جهتیابی امروزه که تو ایران هم دیگه هست، کلاس‌های جهتیابی گذاشتن برای نابینایان و کلاس‌های اینجا جهتیابی حرکتی میگن، چون یکی از اهداف این عصای سفیدم این هست که نابینایان با کمک اون بتونن فعالانه در جامعه شرکت کنن. به خاطر این من نمیدونم این دقیق چطوری به فارسی ترجمه میشه، فقط جهتیابی نیست، جهتیابی حرکتی، جهتیابی فعالیتی بهش میگن اینجا این کلاس‌ها رو. که تو این کلاس ها از آلمان هم یک نفر رفت شرکت کرد و این روش رو یاد گرفت، برگشت توی شهر ماربورگ که یکی از مراکزی هست که در آلمان تو این شهر که نابینایان هم برای کلاس های دبیرستانی میرن اونجا درس میخونن، قسمت خوابگاه های شبانه روزی هم داره که همونجا میمونن زندگی میکنن، توی ماربورگ آوردن اینو گسترش دادن. بعد 1973-74 یک گروهی از آلمان به آمریکا فرستاده شد که اونا هم رفتن دوره دیدن و همراه دوره جهتیابی دوره مهارت‌های زندگی روزمره فکر کنم میگن بهش تو ایرانم، مهارت‌های زندگی هم یاد گرفتن آوردن و توی آلمان شروع کردن این کلاس ها هم گسترش دادن که نابینایان به خصوص نابینایان سن بالا که کسانی که به سن بالا در سن بالا نابینا شده بودن اینها بتونن کارهای روزمره شون رو خودشون انجام بدن، تو آشپزخونه پخت و پزشون رو بکنن، بتونن تا اونجایی که امکان داره مستقلانه زندگی بکنن و روی پای خودشون بیستن. این کلاس هم گسترش پیدا کرد. بعد دیگه امروزه یه چیز عادی شده، اول این تولید عصارم در آلمان نبود، آلمان از 3 کشور انگلیس، دانمارک و سوئد عصاها رو وارد میکرد که از سال 73-74-75 دیگه شروع کردن خودشونم به تولید عصا، که این تولید عصا از مواد مصنوعی یا از آلومینیوم و فلز سبک درست میشه. حالا چیز عادی هست که توی آلمان نابینایی دیده نمیشه که بدون عصا از خونه بیرون بیاد، یعنی عصا همون اهدافی که اون موقع خانم جولی دمو گذاشته بود همون اهداف عمیق‌تر هم شده، یعنی اینی که هم یک نشانی نابینایان تو خیابون هستن، از خیابون رد میشن که از طریق ماشین ها اینا رو ببینن، این باعث بشه که بدونن نابیناست و حتی توی امتحانات رانندگی، راهنمای رانندگی این موضوع هست که به صورت یه حالت تقدم میشه نگاه کرد به این کسی که دارنده عصای سفیده، حالا نه توی خیابون‌های پر رفت و آمد یا تو اتوبان، ولی خیابون‌های کوچیک‌تر و اینا وقتی ببینن که کنار خیابون یک نابینا واسطه با عصا، معمولاً وامیسن که نابیناها رد شن. و یکی از عملکردهای دیگه این عصا اینه که انسان‌های دیگه که می‌بینن تو خیابون یکی نابیناست میتونن رعایت کنن، میتونن کمک کنن. ولی تو ایران متاسفانه چیزی که من میدیدم و در حال حاضرم اطلاعاتی که دارم اینه که خیلی کم از عصا استفاده میکنن، اینه که آدمای دیگه دچار اشتباه میشن، چون خیلی از نابینا هستن که حالتشون طبیعیه، مگه یه حرکت اشتباه بکنن که کسی بدون اینا نابینان و باعث سوء تفاهمای زیادی هم بشه، به خصوص اگه توی مترو اتوبوس کسی نشسته به کسی خیره بشه بدون اینکه قصدش این باشه و عصا دستش نباشه، خب نمیدونن که نابیناست، این باعث سوء تفاهمایی هم میشه. و یکی دیگه از عملکرداش که خیلی مهمتره برای حفاظت، برای جلوگیری از خطره. متاسفانه این اخباری که شنیدیم حدود چند ماه پیش، یکی از دوستان نابینا توی تهران توی کانال بالابر افتاد و جان خودشو از دست داد، یعنی میشه گفت اگه ایشون از عصا استفاده کرده بودن و روش درست استفاده از عصا رو داشتن، این اتفاق براشون نمی افتاد. یا خیلی از تصادفات که میشه که نابینایان از پله پایین میافتن، نمیدونم از جای بلندی پایین میافتن، به چیزی میخورن، این اتفاقات به علت این تصادمات به حد اقل میرسه. به هر حال با این که تکنیکای دیگه هم اینجا خب پیشرفته هست و در اختیار نابینایان هست، سیستمایی که از طریق اشعه هست که میره به مانع میخوره بر میگرده به صورت لرزشی به نابینا اطلاع میده که مانعی هست برای قسمت سر و قسمت بالای بدن، ولی هیچ وقت این ابزار نمیتونه یک پله رو نشون بده، یه چاله‌ای که کنده شده نشون بده. یعنی هیچ وسیله‌های دیگر هم که نابینایان استفاده میکنن باید به عنوان وسایل کمکی اضافی، یعنی اضافه بر عصا از اون استفاده کرد، یعنی جایگزین عصا نخواهد شد. حالا امیدواریم این روز عصای سفید یه تلنگری هم باشه برای خود نابینایان که اصلا این روز چرا به این اسم نامیده شده و اهمیت این مسئله براشون روشن بشه و با دوستان دیگه نابینا بشینن راجع به این موضوع صحبت کنن و راجع به عللی که چرا از عصا استفاده نمی کنن، چون ممکنه علل خیلی گوناگون داشته باشه، تبادل نظر بکنن، شاید به این نتیجه برسن که استفاده از عصا واقعا خیلی مهمه. حالا این چیزی بود که من راجع به تاریخچه عصای سفید رو توی زمان کوتاه چند روزه تونستم یه فکر کنم که چه چیزی میشه راجع به عصای سفید گفت.
از صحبت‌های شما اینطور برداشت می‌شد که باید فرهنگ عصای سفید هم اول در میان نابینایان باشه و در قبل از اون هم جامعه ما باید اطلاع رسانی بشه و فرهنگ سازی بشه نسبت به برخورد با نابینا و عصای سفید اون باشه. انشالله که یه روزی به یه جایی برسیم که رسانه‌ها همکاری‌های لازم رو داشته باشن و هم فرهنگ عصای سفید و برخورد با عصای سفید و فرد نابینا رو توی رسانه‌ها از طریق جامعه نشون بدن و هم در گروه‌ها و NGO‌هایی که داریم و فعال هستن این مهارت رو تقویت کنن و آموزش لازم رو در رابطه با یک نابینا داشته باشن. متشکریم وقتتون رو گذاشتین. اگر صحبتی در پایان برای دوستان دارین بفرمایید.
خواهش میکنم، بازم تشکر از دعوتتون. فقط همین در تکمیل صحبتهای شما اینو خواستم بگم که همین فرهنگ استفاده از عصای سفید توی نابینایان، یعنی طوری باشه که ماها خودمون اول باید به این برسیم. یک وظیفه‌ای که ما به عهده داریم برای همیاری همدیگه، کمک به همدیگه، اینه که برای خودمون روشن کنیم و خودمون بتونیم خودمون رو قانع کنیم. بعد به قول معروف از رسانه ها میشه انتظار داشت که این وظیفه رو به عهده بگیرن، یعنی حتی اگر رسانه ها هم این وظیفه رو به عهده بگیرن باید انگیزه اصلی از ما باشه و کسی که در این رسانه ها به این مسائل میپردازه خود نابینایان باشه. به هر حال بازم تشکر با آرزوی موفقیت برای شما و برای مجله گفتگو. بهترین آرزوها رو براتون دارم. موفق باشین.
مرسی، متشکرم. دوستان عذرخواهی میکنیم از بابت کیفیت مصاحبه. اگر کمبودی در کیفیت شما احساس کردین، باید اطلاع داشته باشین که مصاحبه در اسکایپ ضبط شده و خودتون میدونید که بالاخره نوسانات نرم افزارها باعث میشه که در کیفیت مصاحبه تاثیرگذار باشه.